خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، انشاءالله که برنامه های این بخش رو بشنوید و نظراتتون رو به ما اعلام بکنید. خواهشمون این هست که به شیوه نامه های بهداشتی هم پایبند باشید. امروز 694 نفر در 24 ساعت گذشته به دلیل بیماری کرونا از بین رفتند و در واقع خانواده هایی رو داغدار کردند. لذا انتظار میره همه عزیزان به این موضوع توجه داشته باشن و تلاش بکنن که زنجیره اتصال این بیماری رو قطع بکنن. عزیزان شنونده، از این لحظه با برنامه سینما معیار همراه باشید.
صدا، دوربین، حرکت.
سینما معیار. از رادیو گفتگو.
به نام خدا، سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیرعباس سباق هستم، خیلی خوشحالم که با یک سینما معیار دیگه در خدمت شما. خیلی خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه‌های سینما معیار. در برنامه این هفته سینما معیار قصد داریم که راجع به وزیر جدید فرهنگ و ارشاد که روز گذشته از مجلس شورای اسلامی 181 رأی موافق کسب کرد و به عنوان وزیر جدید ارشاد انتخاب شد، راجع به برنامه‌ها و دیدگاهاش با شما صحبت بکنیم. ازتون دعوت می‌کنم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. در بخش اول برنامه سینما معیار این هفته تماس تلفنی داریم با جناب آقای سید ضیا هاشمی از تهیه کنندگان قدیمی و با سابقه ایران. جناب آقای هاشمی سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام علیکم، عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای صباغ، همکارانتون و شنوندگان عزیز این برنامه که بسیار برنامه پرباری است که تو عرصه فرهنگ به خصوص سینما خیلی زحمات فراوان شما کشیدید.
لطف دارید آقای هاشمی، شما که واکسنتون رو زدید؟
بله قربان.
خب خدا رو شکر. اول بپرسم چه خبر از واکسیناسیون هنرمندا؟ این متاسفانه ما خانم فرشته طاهرپور رو از دست دادیم. خیلی آدم پیگیر بودن برای این بحث واکسیناسیون. یه خبرایی اومده که قرار شده گویا هنرمندا واکسینه بشن. یکم مختصر راجع به این بگین تا بریم راجع به موضوع اصلی.
من اتفاقا پریروز با آقای سیدزاده مسئول صندوق هنرمندان صندوق هنر وزارت ارشاد صحبتی داشتم، مکاتبات لازم انجام شد، دستورات لازم گرفته شده، لیست تمام هنرمندان در اختیار وزارت هنر قرار گرفت، در اختیار ستاد گرفت قرار داده شده و قرار است که اونایی که هنرکارت دارن با هنرکارتاشون مراجعه کنن و واکسیناسیون بشن، خب تعداد زیادی از اعضای هنرمندان کشور کلی، چه سینما چه جاهای مختلف مثل موسیقی تئاتر و جاهای دیگه، اینا هنوز هنرکارتاشون صادر نشده و اینا هم قرار بوده طبق اون لیست با کارت ملیشون مراجعه بکنن. منتها ما هنوز منتظریم آقای سه‌زاده زحمت بکشن بگن به کدوم قسمت، مثلا کدوم جا رو در نظر، مرکز رو در نظر گرفتن، و الا همه کار به حمدالله فعلا صورت گرفته. البته خیلی دیر، خیلی دیر، چون واقعیتش اینه که گروه های تولیدی ما گروه های پرخطرن، به خصوص بازیگران ما بدون ماسک باید روبرو هم روی هم بازی بکنن، به همین جهت تعلل شده متاسفانه این بخش رو گلمندیم از مجموعه ستاد که این همه پیگیری های لازم و به خصوص مرحوم مغفور خانم طاهرپور خیلی تلاش میکردن برای این کار، که حالا خدا رو شد به نتیجه رسید. فکر میکنم از شنبه انشالله واکسیناسیون همه اهالی سینما انجام میشه.
این مکان خاصی رو قراره در نظر بگیرن یا نه؟ چون برای مثلا رسانه ها هم یه مدت گفتن باغ کتاب، بعد دیدن خیلی ازدحام شد، ترجیح دادن که بگن که مثل بقیه فقط بتونن اطلاعاتشون رو ثبت بکنن تو همین سامانه وزارت بهداشت و هر کدوم از نقاط مختلف که واکسیناسیون انجام میشه برن اونجا و واکسیناسیون اتفاق بیفته.
ما منتظر همین دستور عملیم که احتمالاً صندوق هنر آقای سه‌زاده حتما اینو تا شنبه اعلام کنه، یعنی تا فردا حتما اعلام میکنه که هنرمندا بدونن چگونه کجا مراجعه بکنن.
و این از همه صنوف هست یا نه فقط صرفا بازیگران و
همه صنوفه؟ کل در واقع حدود 86,000 نفر صندوق عضو صندوق هنره، فقط سینماگران نیستن دیگه. الان دستور کلیه، منتها بخش مربوط به سینما چون دستور به هنرکار داده شده برای هنرکار، من دستور رو خوندم دیدم، جناب سه‌زاده رو کردم برای ما فرستادم، دستور نوشته شده هنرکار. هنرکار فقط اعضای سینما نیستن، بنابراین تئاتر از موسیقی از و همه هنرها تجسمی و جاهای مختلف این هنرکار رو دارن، یعنی اعضای صندوق هنر.
درسته، بله، امیدواریم که این اتفاق هرچه زودتر بیفته و دیگه شاهد از دست دادن عزیزانی مثل خانم طاهرپور و بقیه دوستان علی سلیمانی، کسایی که متاسفانه تعدادشون هم زیاد شد در روزهای اخیر، در کنار بقیه مردم عزیزمون که متاسفانه امروز هم آمار من شنیدم نزدیک 700 نفر بود.
بله
690 نفر اینا حدودا بود که شاهد اینها نباشیم. بله بله. خب آقای هاشمی بیایم سر بحث اصلی برنامه امروزمون، برنامه‌های سینمایی وزیر جدید ارشاد که با رأی 181 نماینده تونستن که به این سمت برسن و حالا یه سری حواشی به وجود اومد از اون برنامه‌ای که اول اعلام شد، بعد خودشون در گفتگو با خبرگزاری ایسنا به نوعی این رو پس گرفتن و یه سوال خیلی بزرگی که همون زمان پیش اومد که دوست دارم از اینجا شروع بکنیم این بود که یک برنامه‌ای نوشته شده به عنوان برنامه فرهنگی که خب متولی اونم شخص وزیر ارشاد هست و بعد در یک گفتگوی این عنوان میشه که آقا این برنامه من نیست. این داستانش چی میشه؟ این چجوری نوشته میشه؟ یک جور حالا محترمانه خواستن که حرفشون رو پس بگیرن یا نه واقعا مثلا از جای دیگه این برنامه اومده؟
من یقین دارم که این کار، چون میشناسم فردی که اینو تهیه کرده و میدونم دسترسی به چه نوع اسنادی داشته، بنابراین یقین دارم که البته مشاور آقای اسماعیلی بوده و احتمالاً هست، ولی خب شما فکر کنید یک مجموعه اطلاعات مثلا 2,000-3,000 صفحه‌ای رو بیایید اون تعداد صفحه محدودی که نقصا و نقصانهای کاری میتونه باشه، چون بخشی از هر کاری که انجام بدی حتما یک سری آدم ممکنه بهش انتقاد داشته باشن، میگه ما میگیم همه فیلمامو خوبه، هرگز، ولی این که بگیم همه فیلمامو زن 80% مثلا زنهامون اینجوری هن، این قرارزبرزیه، ولی احتمال داره این تو مثلا 1,000 فیلم بررسی شده، تو اسنادی وجود داره چون اعلام کردن که به اسناد دسترسی داشتن، بنابراین اونجا
این اسناد یعنی چی دقیقا؟
ببینید تو بالاخره یک جاهای مثل مرکز اسناد رسمی ملی اسناد همه ارگان ها و اینا هستش، جایی که در واقع بررسی های میدانی میکنه هر نوع چیزی که انجام میدن تو مرکز اسناد میره، دسترسی به اونجا هم البته برای خواص مهیاست. حالا من اصلا به اون کاری ندارم، نکتم اینه میخوام اینو عرض بکنم که دوستانی که رفتن از طرف وزیر نکاتی رو جمع‌آوری کردن یه خورده به نظرم یعنی نسبت به حالی سینما به خصوص، حالا بخش موسیقی و تئاتر خودشون متولیان خودشون دارن، کم دلسوزی نداشتن، ضمن این که اساسا کم حرمتی هم یعنی حرمت سینما رو هم نگه نداشتن تو اون بخشا، یعنی اومدن به چیزهای اشاره کردن که بالواقع وجود خارجی نداره و اتهامای زده شده. باز از اینا به نظر من آیه سبا خارج بشیم، ما الان وزیر داریم اومده و ازش ببینیم چه کارهایی ایشون میتونه انجام بده. من یه نکته مهم دارم، ببینید مجلس ادعای انقلابیگری داره، دولت هم ادعای انقلابیگری، انقلابی بودن یعنی خادم ملت بودن. من پیشنهادم به جناب اسماعیلی اینه که خودشو واقعا خادم فرهنگ و هنر کشور اسلامی اون بدونه، نه از بالا. ما تمام وزرایی که اومده اکثرا، حالا یکی دوتایی رو داشتیم که افراد واقعا، ولی اکثرا وزارتخونه مختلف عرض میکنم و نه ارشاد، همه اینا خودشونو پیامبران اجتماع میدونستن، خودشون بزرگان و ولیان اجتماع و مردم میدونستن. از این موضوع دست بردارن واقعا. هرگز ما میدونیم که البته قدرت فساد میاره، ولی انسان اگر وارسته باشه قطعا به جای در واقع نگاهش به مردم نگاه خدمت گذاره، کاری که حضرت امیر میکرده در رابطه با مردم. اگر آقای جناب اسمیلی این نگاه داشته باشن، پس بنابراین ما انتظارمون چیه؟ یعنی ما انتظارمون اینه که یک رئیس سازمان سینمایی رو که انتخاب بکنن و معاونتاشون و مدیران کلشون که از آدمای خوشنام باشن، با سابقه باشن، بدون حاشیه، به خصوص بدون حاشیهشون من تاکید دارم، اینا دلسوزی برای سینما داشته باشن، نه دنبال این که حالا با کدوم دوستاشون رانت و توضیح بکنن. اینا رو ما این سالها دیدیم، اتهام به هیچ کس نمیخوایم بزنیم، میخوایم بگیم از اینا بری باشه. یعنی انتظار داریم آقای اسماعیلی با شعارهای انقلابی، انقلابی رفتار کردن به این معناست، انقلابی یعنی تندگویی نیست، اینی که همه رو حجمه بیاریم به همه اتهام بزنیم نیست. قطعا آقای اسماعیلی هم حتما اینو قبول دارن. بنابراین ما انتظار داریم که اولین کاری که ایشون میکنه در انتخاب مدیرانش دقت لازم رو داشته باشه، مشورت های لازم رو بگیره، مشاورانشون به طیف خاص نباشن. ما هر وزیر اومده، هر وزیر بلا استثناء، یه راز حالا من خواسته بگم آقای جنتی واقعا اینجوری نبود، مشاورش یه طیف خاص نبود، ما بقی همه یه طیف خاص دومونشون بودن، طبیعتاً به اون موفقیت نمیرسن. اگر
اینو کلی فرمودید یا در دولت گذشته میگید؟ یعنی در کل وزرای ارشاد قبلی؟
در کل وزرای قبلی ما یک آدم میکره یه وزیر بشه با مشاورن یه دست به حضور شما، یعنی یک نگاه داشتن، یه طرف داشتن. من میگم که وزیر وزیر همه هست، رئیس جمهور همه هست. پس بنابراین خط و خط بازی تو فرهنگ و هنر نباید بیاریم، نباید فکر کنیم که حالا مثلا این دسته وابسته به اون برن، نه دسته اون برن،
ولی سینما و فرهنگ رو دست میدیم. آقای هاشمی، این اسامی که الان داره مطرح میشه حالا به عنوان ریاست سازمان سینما، اینا اصلا جدیه؟ بازی رسانه‌ای صحبت شده؟ اطلاعی داری؟
بازی رسانه‌ای، ولی البته بعضیاشون من اطلاع دارم، تقریبا بعضیاشون خودشون دارن چیز میکنن،
خبرسازی
در واقع بله دیگه، یه جوری خبرسازی میکنن که جا بندازن خودشونو. بنابراین ما جدی نمیگیریم. البته میدونم چند نفری رو خود جناب وزیر ازشون چیز خواسته، یعنی
برنامه خواسته
برای یا برنامه خواسته، لزومشون و برنامهشون خواسته، ولی این که چقدر جدی بشه دیگه بستگی داره. منتها نکته ما اینه که رئیس سازمانی که میاد معاونتاشو از اون شکلی که عرض کردم انتخاب بکنه، با سابقه باشن، خوشنام باشن، حاشیه نداشته باشن، جز ران نباشن، جز دستای خاص و ویژه کار نباشن، اینا جاییه که میتونیم بهش اعتماد بکنیم. و حاشیه برای دولت درست نخواهد شد اگر این انتخاب اساسی در اینجا وجود نگوییم که مثلا ما فلان روزنامه از ما چی میخواد، فلان جناح چی میخواد. اگه دنبال این باشیم قطعا خب یه طرف دیگه هم ساکت نمیشنه که، بالاخره این مملکت همه جور آدم داره دیگه. میخوام بگم که اگر از این دست بریم کنار، ما درخواست دیگه ای داریم که یه مجموعه بزرگی خیلی طویله به نام سازمان سینمایی که درونش پر از سازمان‌های مختلف وجود داره، پر از مؤسسات مختلف، هزینه خارن، اینا هزینه های بیتول ما رو نابود میکنن، جمعیت زیادی اونجا هستن، خب اینا رو باز واقعا زائدن، اینا در هم ادغام بشن، تعداد محدودی کارا محدودتر از این حرف هست. این اتفاق تا حالا نیفتده، فقط آقای انتظامی یه دونه مؤسسه رو ادغام کرد که اونم کوچیک نشد، بیشتر بزرگتر شد، فارابی، که حالا ما باش چقدر مشکلات داریم شما یادتونه مرد ما رو. بنابراین بخوام بگم اون اتفاقه نیفتده. اصل دومی چیزی که حالا رئیس سازمان و وزیر بهش توجه کنه چابوک سازیه،
که اتفاقا تو برنامه های خود وزیر هم بود این بحث چابوک سازی سازمان سینمایی، که دوست دارم یکم بیشتر راجع بهش صحبت کنید. این چابوک سازی به چه صورت، با چه مکانیزم انجام میشه؟
ادغامه. اکثر این مؤسساتی که وجود دارن که بودجه راحت میگیرن و زیر نظر دولت میسن، راحت با هیئت امنا فعالیت میکنن، اینا بودجه های همین شکلی خیلی هزینه میکنن. ببینید انقدر ما جشنواره های زائد داریم که هیچ به درد نمیخوره، ولی رزومه سازه برای افراد. حالا یه دوره رو دور هم یه سفره پهنه، مثلا ما جشنواره کوده امسال یه دونه فیلم نداریم، بودو دارن جشنواره فجر رو میذارن. آقا دولت داره عوض میشه، برای چی جشنواره رو میندازی؟ فوری فراخوان دادن. آقا میگه شما هستید که فراخوان جشنواره فجر میدید و کودک میدید. میخوام بگم اینا از اینا دستبردار نیستن، و همین دلیل تصور ما اینه که احتمال داره مثلا یه فوایدی برای یه داشته باشه. اینا از اون چیزایی که چابکسازی میشه، یعنی بگیم آقا به جای فارابی که اسمش هم باید محفوظ باشه، یه برند جهانیه، سازمان ها و مؤسسات دیگر رو بریم در اون این یک مجموعه بشه. حالا این چابک شده، قدرتش هم زیاده، پولاش و بودجاش هم در یک جا متمرکز میشن، مدیریت کردنش هم راحت تره. درها مؤسسه داریم که اینا همشون بودجه خارن. نکته بعدی من در رابطه با این اتفاق پس ادغام صورت بگیره،
من البته خب چون یه نگاه داشتم تیترهای برنامه های وزیر محترم ارشاد رو میدیدم، خب حالا در کنار این چابکسازی مثلا یه بندی بود که راجع به اصطلاح فعالسازی یه سری جشنواره های نوین مثل بس. تاریخ ایران، تاریخ انقلاب، اینا بود که باز فکر میکنم اینم یه مسیراییه که به یه سری از جشنواره‌ها.
اینو غلطه، اینو غلطه. واقعیتش اینه که اصلا دوپاره کردن جشنواره فجر یک نامردی در حق انقلاب بود، یک بی‌حرمتی به بزرگترین جشنواره،
چون یه عده یه سری صحبت میکردن که شاید در دولت جدید ما شاهد ادغام مجدد دوتا جشنواره باشیم، ولی فکر میکنم با این صحبت باشیم. با این بندی که در برنامه هست شاید اصلا این اتفاق هم نیفته.
نه به نظر من اون از این زاویه نیست، از این زاویه است که احتمالاً، یعنی ما میریم حتما توصیه میکنیم، برنامه میبریم، خواهیم بود که جشنواره فجر رو بزرگش بکنیم، هرچی جشنواره فجر رو چابکش بکنیم، مستند بریم اونجا، فیلم کوتاه رو ببریم اونجا، که قبلا بوده اینا جشنواره خارجی بین الملل حتما باید اون دو باشه، تمام دنیا میومدن در 10 روز 11 روز در جشنواره فجر میدیدن عظمت سینما ایران و در سینمای متعدد جمعیت اینا رو حذف کردن، اینا خیانت بود در حقه. بله برای یه ده خوب بود، خیلی سفر حال هول، یه در دعوت میکنم، اونا اینا رو دعوت کردن، اینا از دستشون خارج میشه. بنابراین ما به شدت مخالف جداسازی از جشنواره فجیم و به وجود آوردن جشنواره‌های دیگر غلط این جشنواره رو قدرتمندتر بکنیم. هر چی میتونیم در فج ایران باستانی داریم، نمیدونم چیه، ولی اگر داریم مربوط سینماس میاریمشون تو. اگه مربوط گردشگری ببرم برای گردشگری، میخوام بگم که شاید به ما مربوط نباشه. اینا قابلیتی چیز داره. اینو ببینید تو برنامه دادن، برنامه سری شعارم توش هست. واقعیت ایناست که ما عرض میکنیم با پوشت و گوشت و گوشت و استخوانمون در واقع حس کردیم 42 ساله. ما یکی از موزلات جدی که برای ما به وجود اومده، یک تفسیر غلطی از صوت و تصویر فراگیر از قوه قضاییه شد متاسفانه، و یک سینما یعنی ویدیو آن دیمند رو به عنوان سینمای خانگی رو که شما باید بری پول بدی انتخاب بکنی، هر وقت باز میکنی چیزی نشون نمیده مگر اینکه بابتش پول برداشت کرده باشی رو، اینو گفتن صوت فراگیر. ابدا اینطوری نبوده، هیچ وقت اینجوری نمیشه. این با به نظر من باندبازی در مجلس و این اتفاق افتاده و عملا اگر این بر نگرده ارشاد دیگه کاری نداره انجام بده در قسمت مربوط به سازمان سینمایی. سازمان سینمایی بیکارترین جای وزارت خونه میشه، مهمترین جایش هم هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما سینمامون تا چند سال آینده همین مشکل و موزل رو داره. به این راحتی سینمای کشور راه نمیفته آقای صبا، اصلا انتظار نباید داشته باشیم. یک، به دلیل مسائل مالی که مردم دارن. دو، به دلیل کیفیت فیلمای پایین. الان کسی سرمایه‌گذاری رو فیلمای بزرگ نمیکنه که مردم هم مراجعه بکنن. بنابراین میشه رفتن سینما، تعداد محدودی فیلم ساخته میشه و تعداد محدودی هم مردم مراجعه میکنن و سینما میرن. سینما اینجا تقریبا قدرت اصلیش رو ممکنه از دست بده تا بخواد روپا بشه. هاشمی،
فکر میکنید که من عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، این حالا بحث انتقال از بالا برای مجوز سریال ها و مجموعه های پلتفرم های نمایشی، انتقال دوبارهش از ساترا به سازمان سینمایی، حالا با توجه به این که خب حالا دولت عوض شده، وزیر ارشاد عوض شده و ترکیب کامل عوض شدن، این اصلا شدنی هست یا اصلا همچین خواسته ای دارن؟
به نظر من شدنیه، باید بشه، والا اصلا وزیر کار دیگه کار این نیست، باور کنی رئیس سازمان سینما دیگه کاری نداره. برای اینکه سینما عملا تعطیل، ما اصلا فیلم نداریم اکران بکنیم، اگر فیلم ساخته دیگه نخواهد شد. ما بچه‌هامون تو این کرونا شاید 6 ماه اول صدمات زیاد دیدن، اما نیروهای تولیدیمون بعد از 6 ماه فعال شدن و مرتب سر کار بودن، تولید کاملا فعال شد و اینا همش مربوط به سینمای خانگیه. یعنی اگر فیلم بردار همه عوامل 40 در واقع حرفه به طور شبانه روز دارن کار میکنن، در کجا؟ در سینما نی، تولید سینما خیلی محدوده، در همشون در سینمای خانگی دارن کار میکنن و این واگذاریش یک جفا بود در حق سینما ایران. و بنابراین ما خواستم اینه که جناب وزیر با تمام توانشون و استفاده از آقای رئیس جمهور اینو برگردونن، چنانچه نتونستن ساترا موظف کنن که تیم اجرایش بچه های سینما بیشترین تعداد رو باید داشته باشه. شما اعتقاد نداریم کار تلویزیونیه، اعتقاد داریم یه مجموعه سینماست که برای در واقع نمایش خانگی کار میکنه، اسمش سینمای خانگی هست، معروف ببین. اما توی بخش مربوط به این در واقع جابجایی که انشالله به نظر من حتما اتفاق میفته، نمیده که واقعا کار تلویزیون هم تا خودش اینقدر دردسر داره، اینقدر سنم داره که اینا یاسمنه، به کار خودش برسه تلویزیون، نیروهاشو زیاد میکنه، خسته میکنه، چرا باید واقعا این کارو بکنه؟ به کاری که به کار خودشون واقعا الان نمیرسن. من اعتقاد دارم که یه موضوعی که خود جناب وزیرم مطرح کردن و ما باش موزل داریم، قاچاق فیلمه. یعنی قاچاق فیلمای ما به شدت مشکلات جدی داریم، چون این بخش اگه دولت نیاد پایا ما نمیتونیم کار بکنیم. قاچاق تا زمانی که قانون براش نباشه بلافاصله هم در جهان هم همینجا انجام میشه. این یعنی که پذیرش موافقتنامه برن، یعنی کپی رایت، یا مثلا با در واقع این برای امنیت سرمایه گذاری، یعنی ما باید اطمینان بدیم سینماگرامون سرمایه گذارامون که آقا ما از سرمایه شما در واقع امنیتش حمایت میکنیم که این از بین نره. این جزء در واقع کارهایی بوده که جناب وزیرم من توی نوشته‌هاشون خوندم که جای مثبت کار خوب بوده و امیدواریم اتفاقا بیفته.
بله، خیلی خیلی ممنون جناب آقای هاشمی. ما یه دو سه دقیقه توی این بخش فرصت داریم. دوست داشتم اگه بخوایم یه جمع‌بندی کلی از بحث ها داشته باشیم. بله. صحبت جمع‌بندی شما رو بشنویم.
ازتون سپاس می‌گذارم. من عرضم رو میگم به این چند دسته تقسیم کردم. یک مجموعه عزیز طویل سازمان سینمای چابکسازی بشه و زیر مجموعه زاید، یعنی انقدر این زیر مجموعه هر کدوم میشه زیر مجموعه برای خودشون درست کردن، اینا رو بذارن کنار. ادغام اینا هر چه سریعتر اتفاق بده. همینطوری که آقای انتظامی اومدن بلافاصله حرف گوش کردن، یه دونه اینا رو از بین بردن، اما متاسفانه اون کامل نشد. یعنی اومدن تمام نیروهاش رو بردن فارابی و فارابی رو به جای چابکسازی بزرگ کردن، دو برابرش کردن. اتفاقی نیفتاد در واقع. و مهمترین بخش بعدی که هزینه بره و هزینه خاره این جشنواره‌های زائده اسم مثل کودک. ببینید ما اصلا فیلم کودک به اون معنا نداریم. اینا میرن تعداد زیادی فیلم کودک میسازن، هیچ کدومش قابلیت اکران نداره. فیلم کودک در هیچ جای جهان واقعا جشنواره کودک نیست. جشنواره کودک قدیم هم بوده، ما فیلم دوزار ساکا رو یادم نمایش که دادیم تو همین سینمای در واقع جشنواره فجر یه بخشی داشت به نام سینمای کودک، اونجا جوایز خاص هم گرفتیم. پس بنابراین همه اینا باید برگرده تو مجموعه جشنواره فجر. اینا دوکون دستگاهی بوده که درست شده باید حذف بشه. نمایش خانگی بود که عرض کردم حتما باید برگرده، واقعا تلویزیون گرفتاری‌های زیاد.
آقای هاشمی من عذر می‌خوام، چون بحث جشنواره کودک رو داشتید. بله. یعنی فکر می‌کنید که حالا جشنواره‌های دیگه هم، یعنی مثلا جشنواره موفقی به نظر من مثلا جشنواره سینما حقیقت هم
بره در... ببینید اینا باید تو جشنواره فجر یه بخش داشته باشن.
نه تو فجر به کنار، مستقل بودن خودشون رو. الان تو جشنواره فیلم کوتاه داریم، مستند داریم، کودک داریم. اینها رو میگید همه برن تو دل فجر؟
همه اینا یه بخش میشه، هر کدومش یه بخش دارن. بله بله، سینمای حقیقت، یک سینمای حقیقت توی یه جشنواره انجام میشه، اعتبارش هم بیشتره. بی خود یه تیم جزای بزرگ را میندازیم، هزینه های میلیاردی میکنیم، تاش چی میشه؟ ما سینمای حقیقت رو قبول داریم، سینمای کودک رو قبول داریم، ولی اینا در ببینید جشنواره فجر جشنواره ملی جمهوری اسلامیه، باید بزرگترین چیز بره. حالا محلی اگر کسی خواست در شهرستان جای جشنواره استانا کسی برگزار بکنه بکنه، ارشاد همینه بس.
و این که حالا من عذر میخوام خیلی وقتمون کمه، این مدتی که حالا وزیر پیشنهادی معرفی شدن، حالا تا دیروز که رأی گرفت، رأی اعتماد گرفتن از طرف مشاورین اونها با شما و حالا دیگر دوستان صنوف مختلف، کارگردان ها، تهیه کننده ها، صحبتی اصلا شده این پیشنهادهایی که الان میگید و مطرح کردید با دوستان یا نه هنوز؟
ببینید ما سعی کردیم که هم تو مصاحبه هم بگیم، برنامه‌های مختلف رادیویی تلویزیونی و هم توی بیانیه‌ای که دادیم اینا رو آوردیم. من راستی یک چیزی که یادم رفت توی مباحث